سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. این برنامه روی موج متوسط 1296 پخش می شود. من ژکفر احمدی هستم. 10 شب به وقت افغانستان شد. آغاز می کنیم با مهمترین خبرها. روز آتون بایو و نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان گفته است در حالی که بودجه جهان برای افغانستان کاهش یافته، مردم این کشور با بحران جدی بشری و انکشافی روبرو هستند. و امروز هنگام ارائه گزارش خود در مورد وضعیت کنونی افغانستان به شورای امنیت ملل متحد گفت که از جمله 3 میلیارد دلار تقاضا شده از جامعه جهانی برای رساندن کمک‌های بشری، تنها 30% یعنی حدود 900 میلیون دلار اختصاص داده شده. او افزود که نشانه های وجود ندارد که در سال روان منابع مالی چشمگیر دریافت کرده بتوانند. خانم روزا اوتنبایوا همچنان با اشاره به قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان گفت که ایجاد این قانون پیام سیاسی منفی در مورد تعامل مثبت طالبان و جهان می فرستد، پیامی که به گفتهش نادیده گرفته نمی توانند. در این قانون که در 21 ماه آگوست اعلام شد، صدای زنان عورت توصیف شده و آمده که در بیرون از خانه تمامی بدن زنان به شمول صورتشان باید پوشیده باشد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، میگوید که هیچ بهانه نمیتواند که محرومیت آموزش دختران و زنان افغان را توجیه کند. آقای بنت امروز در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که به مناسبت 3 سالگی بسته شدن مکاتب بالاتر از صنف ششم در افغانستان، با کمپاین جهانی صدای دختران افغان آموزش نمیتواند منتظر بماند پیوسته است. او همچنان افزود که همه زنان و دختران افغان حق آموزش دارند. طالبان پس از حاکمیت دوباره شان بر افغانستان در 15 آگست 2021 دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دختران بستند و همچنان در دسامبر 2022 دروازه های پوهنتون ها را نیز برای دانشجویان دختر مسدود کردند. در نخستین بازی سلسله بازی‌های یکروزه تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آفریقای جنوبی، این کشور با تفاوت 6 ویکت شکست خورد. این بازی با میزبانی افغانستان امروز در شهر شارجه امارات متحده عربی برگزار شد. آفریقای جنوبی برای افغانستان 107 دوش هدف تعیین کرده بود. افغانستان با از دست دادن تنها 4 بازیکنش این هدف را تکمیل کرد. بازی دوم به روز جمعه 20 سپتامبر و بازی سوم روز یکشنبه 22 سپتامبر برگزار خواهد شد. با سلسله جام جهانی فوتسال 2024 افغانستان در دومین مسابقه‌اش در اینجام در برابر ارجنتین شکست خورد. بازی امروز در تاشکند پایتخت ازبکستان با نتیجه 2-1 به نفع ارجنتین پایان یافت. افغانستان در نخستین مسابقه‌اش انگولا را با نتیجه 6-4 و ارجنتین هم اوکراین را با نتیجه 7-1 شکست دادند. افغانستان، اوکراین و ارجنتین و انگولا در 21 سپتامبر به میدان خواهند رفت. این مسابقات از 14 ماه سپتامبر به این سو در تاشکند روان است. و مجمع عمومی ملل متحد امروز قطعنامه غیر الزامی را تصویب کرد که بر اساس آن فلسطینی ها خواهان پایان حضور اسرائیل در غزه و کرانه غربی ظرف 1 سال شدند. 124 کشور به این قطعنامه رأی مثبت دادند، 14 کشور رأی منفی و 43 کشور نیز رأی ممتنع. دنی دانون، سفیر اسرائیل، تصمیم این قطعنامه را تصمیم شهرمانه توصیف کرده که به گفتهش از تروریسم دیپلماتیک مقامات فلسطین پشتیبانی میکند. در این قطعنامه همچنان خواسته شده که نیروهای اسرائیل باید مناطق اشغالی فلسطینی ها و شهرک های یهودی نشین را تخلیه کنند. دو و 5 دقیقه شب با وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، افغانستان موضوع مورد بحث نشست امروز شورای امنیت ملل متحد، اما برای زنان افغان چقدر مهم است؟
متاسفانه نشست هایی که برگزار شد فرمالیته بود یک جورایی و تا کنون به زن افغانستان آنچنان که باید به طور جدی پرداخته نشده و وضعیت زنان افغانستان در واقع به یک گروگان سیاسی بین جامعه جهانی و طالبان مبدل شده.
ملل متحد میگوید که در 3 ماه گذشته بیش از 2000 رویداد امنیتی را در افغانستان ثبت کرده است.
عبدالمنان از ولسوالی سنگتخت بندر طرف خانه می آمد. توسط یک تعداد اشخاص ناشناس در مسیر غور و دایکندی به شهادت رسید.
در مورد سفر یک مقام ارشد روسیه به ایران هم به شما خواهیم گفت و برنامه ورزش را در نیمه دومین ساعت خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر با شماییم. من ژکفر احمدی با همکاری بهروز دلیری مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. امیدوارم روز چهارشنبه را به خوشی سپری کرده باشید. طوری که در خبرها هم گفتیم، وضعیت کنونی افغانستان موضوع مورد بحث نشست امروز شورای امنیت ملل متحد بود. بیایید بیشتر در این مورد از آرش همایون بشنویم.
در نشست 9726 شورای امنیت سازمان ملل متحد که امروز در مقر این سازمان در نیویورک دایر شد و در آن نمایندگان دائمی افغانستان، هند، ایران، قزاقستان، پاکستان، ترکمنستان و ازبکستان نیز دعوت شده بودند، روزا اوتونبایوا نماینده ویژه سرمنشی این سازمان و رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما گزارش خود را در مورد وضعیت جاری افغانستان تحت حاکمیت طالبان ارائه کرد. در این گزارش که هر 3 ماه یک بار برای ارائه به شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد تهیه می شود، روزا اوتونبایوا با صحبت در مورد فعالیت های یوناما درباره مسائل سیاسی، وضعیت بشری، پیشرفت ها و آزمون ها در زمینه حقوق بشر در افغانستان صحبت کرد. خانم اوتونبایوا در بخشی از سخنان خود گفت که در 3 سال گذشته با وصف دستاوردها در برخی از زمینه ها در حالی که کمک‌های بین‌المللی کاهش یافته، مردم افغانستان با بحران شدید بشری مواجهند و مقامات حاکم بر افغانستان این بحران را با سیاست‌هایی که به طور کافی روی نیازهای واقعی مردم تمرکز ندارد، عمیق‌تر ساخته و ظرفیت اقتصادی مردم را تضعیف کردند. روزا اوتونبایوا نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد و رئیس دفتر هیئت معاونت این سازمان در افغانستان یا یوناما همچنین گفت که با وصف پیشرفت‌ها در نشست اخیر در دوحه، قانون جدید اخلاقی طالبان که بعد از این نشست تصویب شد، این پیشرفت‌ها را تحت تأثیر قرار داده، تضعیف کرده و این قانون سیگنال منفی را ارسال کرده است که نمی‌شود آن را نادیده گرفت. در این نشست سیما باهوس مسئول بخش زنان سازمان ملل متحد نیز سخنرانی کرد و سخنان او روی وضعیت جاری در افغانستان به خصوص وضعیت زنان و دختران افغان متمرکز بود. در نشست امروز سازمان ملل متحد مینا، یک فعال حقوق زنان از افغانستان، نیز در مورد وضعیت دشوار زنان و دختران افغان و محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر کار و آموزش آنها صحبت کرد. روزا اوتونبایوا نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان در بخشی از این گزارش که روز سه‌شنبه در وبسایت سازمان ملل متحد منتشر شد گفته که با توجه به گزارش‌ها در مورد اختلافات داخلی بین طالبان، ملا هبت الله آخوندزاده رهبر این گروه ارسال پیام‌های مبنی بر وحدت و اطاعت را به مردم بیشتر ساخته. در گزارش ارائه شده به این نشست در مورد سیاست‌های سختگیرانه طالبان علیه زنان و قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان نیز اشاره شده و گفته شد که این قانون زنان در افغانستان را با محدودیت‌های جدید روبرو ساخته است.
گزارش بود در مورد نشست امروز شورای امنیت ملل متحد در مورد بررسی وضعیت کنونی افغانستان. اما اینچنین نشست ها چقدر مهم است؟ در آغاز گفتگوی با ترنم سیدی فعال حقوق زن پرسیدم.
نشست هایی که در مورد وضعیت زنان افغانستان برگزار می شود، چه از سمت نهادها و چه از سمت جوامع بین المللی، قطعا میتونه که بسیار کارساز باشن. نشست اخیر تیرانا آلبانیا که 3 روز بود و بیش از 40 بانو از سر تا سر جهان به این برنامه دعوت شده بودند و همه گرد هم آمدن تا بتانن برای وضعیت زنان افغانستان چاره‌ای را بیاندیشن. و نشست روز گذشته که تعدادی از بانوان در پارلمان اروپا بودند و بسیار رسا و بسیار خوب درد زن افغانستان را فریاد کشیدن، صحبت کردن و صدای زنان افغانستان را به گوش پارلمان اروپا و به گوش جهانیان رساندن، قطعا میتونه بسیار خوب باشه و وضعیت بد و بحرانی و وخیم زنان افغانستان را به جهانیان قطعا نشان بده.
اما خانم سیدی، با معذرت حرف شما رو مقطع کردم. شما میدونین بیش از 3 سال گذشت که طالبان در افغانستان حضور دارن، از 3 سال به این طرف نشست‌های متعدد اینچنینی برگزار شده، اما چه بوده نتیجه این نشست‌ها؟ چقدر کمک کرده به تغییر وضعیت فعلی زنان و دختران در افغانستان؟
متاسفانه نشست‌هایی که برگزار شد فرمالیته بود یک جورایی و تا کنون به زن افغانستان آنچنان که باید به طور جدی پرداخته نشده و وضعیت زنان افغانستان در واقع به یک گروگان سیاسی بین جامعه جهانی و طالبان مبدل شده. یعنی طالبان به عنوان یک حربه اصلی از حقوق زنان استفاده میکنه و همه روزه سعی میکنه با محروم ساختن زنان از تمامی حق و حقوق انسانی، شهروندی و مدنیشان جامعه جهانی رو تحت فشار قرار بده. اما در عوض جامعه جهانی بنابر منافعی که حالا یا کشورهای قدرتمند یا از لحاظ استخباراتی در افغانستان دارند، شاید توجهی که باید داشته باشند نسبت به وضعیت زنان افغانستان را ندارند.
چه توجهی به باور شما مشخصتر کوتاه؟
ما میخواهیم که جامعه جهانی با اعمال فشارهای سیاسی و تحریم طالبان آنها را وادار کنه که دست از نقض علنی حقوق بشری و زن ستیزی که فعلا حاکم هست در افغانستان بردارن و بیش از این مردم را آزار ندهند.
اما چقدر عملی است این تحریم‌ها که شما در مورد صحبت میکنین خانم سعیدی؟
قطعا طالبان اگر با کمک ها و حمایت های جامعه جهانی نباشن نمیتونه که حتی یک هفته دوام بیاره از لحاظ نظامی و استخباراتی به دوام بله. حکومتشان. جامعه جهانی باید صدای مردم افغانستان را بشنوه و بیش از این گروه تروریستی را حمایت
کنه. ترنم سعیدی فعال حقوق زن با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ملل متحد میگوید که بیش از 2000 رویداد امنیتی را در 3 ماه گذشته در افغانستان ثبت کرده. در گزارش تازه سرمنشی این سازمان که دیروز منتشر شد آمده که این رقم در مقایسه با زمان مشابه پارسال 53% افزایش را نشان می‌دهد. حکومت طالبان پیش از این ادعا کرده که امنیت سراسری را در افغانستان تأمین کرده. سخنگویان حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این گزارش تازه پاسخ ندادند. بیشتر در این گزارش.
سازمان ملل متحد میگوید رویدادهای امنیتی در سراسر افغانستان در 3 ماه گذشته در تناسب به مدت زمان مشابه در سال قبل 53% افزایش داشته است. این سازمان در گزارش خود که روز 3 شنبه 17 سپتامبر منتشر کرده گفته که از 14 می الی 31 جولای سال جاری در تمام افغانستان 2127 رویداد امنیتی را ثبت کرده است. در این گزارش آمده که در تناسب با سال گذشته در این مدت درگیری های مسلحانه 37 مورد به 80 و انفجارها و حملات از 7 به 13 مورد افزایش داشته است. در گزارش همچنان آمده که با وجود آن که جبهات ضد طالبان، جبهه آزادی و جبهه ملی مقاومت تا حال کنترل کدام منطقه را به دست ندارند، اما با گفته این سازمان این جبهات در این مدت دست کم 73 حمله را بر طالبان انجام دادند. به اساس گزارش جبهه ملی مقاومت 52 حمله و جبهه آزادی 21 حمله را انجام دادند. اما پیش از این وزارت داخله حکومت طالبان ادعاهای این جبهات در مورد انجام حملات بر نیروهای طالبان را رد کرده است. جبهه ملی مقاومت در واکنش به این گزارش در صفحه اکس یا تویتر سابق خود ادعا کرده که در مدتی که در گزارش سازمان ملل متحد مشخص شده، افراد مربوط این جبهه 107 حمله را در 16 ولایت افغانستان بر نیروهای طالبان انجام دادند. در گزارش سازمان ملل متحد از 85 حمله یادآوری شده است که 46 حمله در کابل و 15 حمله در غرب، 11 در شمال شرق، 4 در شرق، 2 در شمال و 2 حمله هم در جنوب افغانستان انجام شده است. اما در مورد 5 رویداد دیگر چیزی گفته نشده که در کجا انجام شده است. به اساس گزارش 19 حمله دیگر هم ثبت شده که مشخص نیست از سوی چه کسانی و در کجا رخ داده است. در این گزارش در مورد تلفات و خسارات ناشی از این رویدادها معلومات داده نشده است. در ادامه گزارش آمده که در این مدت شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت 4 حمله را به عهده گرفته که در بامیان بر سیاحان خارجی و همچنان در کندوز و کابل انجام شده است. در این گزارش همچنان آمده که در ولایت‌های کابل، کنر و پکتیکا دست کم 4 فرمانده و جنگجوی تحریک طالبان پاکستان TTP از سوی افراد ناشناس کشته شدند. اما محمد خراسانی سخنگوی تحریک طالبان پاکستان تا حال در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداده است. در گزارش این هم آمده که در کمتر از 3 ماه 13 بار میان طالبان و نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیوران درگیری صورت گرفته است. از سوی دیگر اخیراً خانواده‌های قربانیان رویدادهای اخیر شکایت کرده میگویند که جلو کشتار غیر نظامیان باید گرفته شود. اسماعیل احمدی که دامادش خیرالدین مظهری 31 ساله در حمله انتحاری در برابر ساختمان لویسارنوالی سابق در کابل کشته شده به رادیو آزادی گفت:
انسان هایی که یک عمر درس خواندن، زحمت کشیدن و یک امید و آرزوی تحصیل کردن، این زایه جبران ناپذیر و یک ضربه بسیار کمرشکنی به وطن و به کشور ماست. نهادهای امنیتی امنیت مردم درست تامین بکنن.
محمد طاهر عظیمی باشنده ولایت غور به رادیو آزادی گفت که عبدالمنان عظیمی پسر کاکایش با تاریخ 12 سپتامبر در ولایت دایکندی در تیراندازی از سوی گروه داعش کشته شد.
عبدالمنان از ولسوالی سنگتخت بندر طرف خانه می آمد. توسط یک تعداد اشخاص ناشناس در مسیر غور و دایکندی به شهادت رسید. دکتر صاحب عبدالمنان شهید هنوز خیلی جوان بود و ازدواج نکرده بودند و فعلا فامیلشون در وضعیت خوبی قرار ندارد.
مسئولیت این دو رویداد را گروه داعش به عهده گرفته است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد گزارش سازمان ملل متحد پاسخ ندادند. اما پیش از این گفتند که امنیت در سراسر افغانستان تامین شده است. این در حالی است که انتظار می‌رود شورای امنیت ملل متحد ناوقت روز چهارشنبه نشست را در مورد افغانستان برگزار کند. قرار است گزارش تازه سرمنشی ملل متحد در مورد رویدادهای امنیتی در افغانستان هم در این نشست ارائه شود.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
حالا می پردازیم به سفر سرگی شویگو منشی شورای امنیت روسیه به ایران، کشوری که به ارسال راکت‌های بالستیک به روسیه متهم شده و به این خاطر شدیداً مورد انتقاد قرار گرفته. شویگو پیش از سفر به ایران هفته پیش به کوریای شمالی هم سفر کرده بود. فرشته نگاه گزارش می‌دهد.
سرگی شویگو منشی شورای امنیت روسیه برای دومین بار طی 40 روز گذشته به تهران پایتخت ایران سفر کرده است. رادیو فردا بخش ایران و رادیو آزادی امروز گزارش داد که آقای شویگو روز گذشته وارد تهران شد و با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران دیدار کرد. پزشکیان در این ملاقات گفته که حکومتش همکاری ها و اقدامات در حال انجام در مسیر ارتقای سطح روابط دو کشور را با جدیت دنبال خواهد کرد. شویگو در این دیدار تاکید کرده که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از او خواسته است تا این پیام را به مقام های ایرانی انتقال دهد که موضع کرملین برای همکاری در مسائل منطقه‌ای با ایران تغییر نکرده است. این در حال است که پس از سفر قبلی سرگی شویگو منشی شورای امنیت روسیه به تهران، کشورهای غربی تایید کردند که ایران معمولی راکت‌های بالستیک را به روسیه ارسال کرده. این اقدام تحریم‌های جدید غرب علیه ایران را در پی داشت. اما مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران دوشنبه گذشته مدعی شد که کشورش راکت‌های بالستیک را به روسیه ارسال نکرده است. شیوگو هفته پیش قبل از سفرش به تهران به پیونگیانگ پایتخت کره شمالی هم رفته بود. او در سفرش به کره شمالی با کیم جونگ اون رهبر این کشور دیدار کرد و بعد از برگشت همچنان دیدار با وانگی وزیر خارجه چین در شهر سنت پیترزبورگ داشت. سفر او به این دو کشور در میان تجدید فشارهای کیف بر آمریکا و متحدان غربیش برای دریافت مجوز استفاده از راکت‌های دوربرد در جنگ با روسیه انجام شده. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که اگر غرب اجازه استفاده از راکت‌های دوربرد را به اوکراین بدهد، به معنی اعلان جنگ است و پاسخ کرملین را در پی خواهد داشت. دیدار دوباره شیوگو از تهران همچنان در حال صورت گرفته که روسیه اخیراً چندین بار اعلام کرد که به امضای یک توافقنامه بزرگ و سند همکاری با ایران نزدیک شده است. برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را هم به شما خواهیم داشت. برنامه جهانی غذا WFP میگوید که از هر 4 نفر در افغانستان فقط 1 نفر نان خشک به خوردن دارد. WFP روز گذشته در صفحه X تویتر سابق برای نجات زندگی میلیون‌ها خانواده خواهان کمک رسانی در بخش مواد خوراکی شده. این در حالی است که شماری از خانواده های نیازمند می گویند حتی نان خشک را هم به سختی به دست می آورند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
در ادامه نگرانی ها از ناداری، بیکاری و نبود امنیت غذایی، برنامه جهانی غذا WFP می گوید حداقل 12 میلیون تن در افغانستان نمی دانند که وعده غذایی بعدیشان را چگونه تامین کنند. WFP روز سه شنبه 17 سپتامبر با نشر اعلامیه در صفحه X تویتر سابق گفته است از هر 4 نفر در افغانستان فقط 1 نفر نان خشک به خوردن دارد. در ادامه آمده که نان خشک یکی از غذاهای اساسی افغانها است. این سازمان برای نجات زندگی میلیون ها خانواده خواستار رساندن کمک های غذایی شده است. برنامه جهانی غذا هشدار داده که در حال حاضر در افغانستان 4 میلیون کودک و زن باردار به سوء تغذیه دچار شده اند. WFP می گوید که برای ادامه فعالیت‌های خود در 6 ماه آینده به گونه فوری به $677 میلیون نیاز دارد. این در حالی است که شماری از خانواده‌های نیازمند می گویند حتی نان خشک را به سختی به دست می آورند. آنان از نرسیدن کمک‌ها شاکی اند و می گویند تا کنون هیچ یک از سازمان‌های بین‌المللی به آنان کمک نکردند. یک باشنده کابل که سرپرست خانواده‌اش است و نخواست نامش در گزارش گرفته شود برای رادیو آزادی گفت که پیش از حاکمیت دوباره طالبان وظیفه داشت اما اکنون بیکار است.
احتشام نیست که نان پر اشک نخورده باشم، کدام لغمه اگم سایا برم روان کده باشه. دیگه ازی کده مشکلات بالا هیچ نیست. اولادم کالا میتر و میگم باش بچیم، اگه کس سرسایا داد ما براتان میگرم، شتوکای ما بازی داده میرم. دیگه در مشکلاتی که مستم هیچ کس نیست و ما هیچ کمکی نشده طالبه. نان بخوردن نداریم.
شکیلا یک باشنده ولایت ننگرهار هم که سرپرست خانواده خود است نیز میگوید نفقه خانواده اش را به سختی پیدا میکند. او به رادیو آزادی گفت
چی کنیم؟ مشکلات اقتصادی زیاد است. بسیار کوشش کردیم که از اینجا برویم. نه توان رفتن به پشاور را داریم و نه هم توان رفتن به امریکا را داریم. وطن ویران است. کسی از گرسنگی ناچار است و کسی از بیماری. هر چیز با پول جور می شود. ما 15 روپیه هم نداریم. من در خانواده بارش سفیدان زندگی می کنم. اگر کسی با آنان کمک کند برای اولادها نان می خرم و به خود دوا می گیرم. خودم هم بیمارم. توان رفتن به دکتر را هم ندارم.
این در حال است که سازمان جهانی صحت WHO هم روز پنجشنبه 12 سپتامبر اعلام کرده بود که ناامنی غذایی در افغانستان در حال تبدیل شدن به یک فاجعه است. بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان ناداری و بیکاری به اوج خود رسیده است. برنامه جهانی غذا WFP پیش از این در یک گزارش گفته بود افغانستان و سودان دو کشوری هستند که بیشتر از 6 میلیون شهروندشان با سطح بلند گرسنگی مواجهند. در گزارش آمده بود که در ماه آگوست شمار افرادی که در افغانستان در یک گام با قحطی فاصله دارند به 19.9 میلیون نفر رسیده که 46% کل نفوس این کشور را تشکیل می‌دهد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
حالا هم می پردازیم به گزارش در مورد انتقاد دیدبان حقوق بشر از محدودیت های وضع شده طالبان بر آموزش و تحصیل دختران در افغانستان. در بیانیه آمده که حمله طالبان بر آموزش دختران افغان به آینده افغانستان آسیب میرساند و تأثیرات منفی بر تمامی امور زندگی افغانها دارد. همکارم گزارش میدهد.
سازمان دیدبان حقوق بشر HRW اعلام کرده که طالبان با محروم کردن کامل دختران از آموزش به طور سیستماتیک به حقوق زنان حمله می کنند و این کار به نظام آموزشی افغانستان و مردم آن در طولانی مدت آسیب وارد می کند. این سازمان روز سه شنبه 17 سپتامبر به مناسبت تکمیل شدن 3 سال از ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم مکتب در اعلامیه این ممنوعیت را زن ستیزی خوانده، گفته که نابرابری جنسیتی را در نظام آموزشی افغانستان نهادی نمی کند. در ادامه آمده که منع آموزش دختران بر تمامی جوانب زندگی افغانها تأثیر منفی دارد و برای آینده کشور پیامدهای ناگوار اجتماعی در توسعه و رشد اقتصاد افغانستان به همراه خواهد داشت که با گذشت هر روز آسیب‌های آن بیشتر می شود. سازمان دیدبان حقوق بشر تاکید کرده که به دلیل ممنوعیت دختران از آموزش، افغانستان در آینده با کمبود جدی زنان تحصیل کرده مسلکی در زمینه‌های مختلف زندگی از جمله دکتران، پرستاران و معلمان زن مواجه خواهد شد. این سازمان میگوید با آنکه ممنوعیت آموزش دختران افغان بحث‌های جهانی را برانگیخته، اما دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی تاکنون اقدام قابل توجه برای لغو این ممنوعیت‌های وضع شده طالبان انجام ندادند. دیدبان حقوق بشر از جامعه جهانی خواسته تا بر حکومت طالبان فشار وارد کند تا محدودیت‌های خود در این خصوص را به گونه فوری لغو کرده و به وعده‌های قبلی خود در مورد بازگشایی مکاتب دختران اقدام کند. این سازمان همچنان از طالبان می‌خواهد که هرچی زودتر به ممنوعیت تحصیلات متوسطه دختران پایان دهند و زمینه آموزش مسئول و با کیفیت دختران را فراهم کنند. اما حکومت طالبان همواره آموزش و کار زنان را موضوعات داخلی افغانستان خوانده و تأکید کرده که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در این کشور تامین است. در این حال تعدادی از دخترانی که از آموزش محروم شده اند میگویند که این ممنوعیت نه تنها حمله به حقوق دختران است، بلکه توانمندی های آنها را نیز از بین میبرد. بهاره باشنده کابل و تبسم باشنده مزار شریف که به دلیل ممنوعیت طالبان در 3 سال گذشته از آموزش محروم بوده اند به رادیو آزادی گفتند:
نبود دخترها و زنان تحصیل کرده باعث فروپاشی بخش های مهم حیاتی مثل صحت، آموزش و اداره خود شد و ما به سوی تاریکی رانده میشیم. توانایی بازسازی کشور ما را کاملا از دست خود دادیم و این یک بی‌عدالتی بسیار بزرگ است و تنها بحران موجود در افغانستان بیشتر عمیق‌تر می‌سازد.
این موضوع با آینده افغانستان آسیب میرسانه و ضرر میکنه، به خاطر که اگر دخترها تحصیل نکنن در آینده نمیتونن کدام دختر معلم باشه و یا دکتر باشه و یا کدام شغل دیگر کار کنن و این وضعیت نه تنها برای خودشان بلکه به خود جامعه ما هم خطرناک است و برای بهتر شدن آینده باید حق تحصیل برای دخترها فراهم شود.
این در حالی است که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان در آگوست سال 2021 بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم مکتب محدودیت وضع شد و سپس در اواخر سال 2022 دختران از رفتن به پوهنتون نیز منع شدند. بر اساس آمار سازمان آموزشی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو، در حال حاضر 2.5 میلیون دختر در افغانستان از آموزش محروم هستند.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19.21 و 25 متر برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه.